أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليذنب الذنب فيدرأ عنه الرزق، وتلا هذه الآية: إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، عرض سلام و احترام دارم. با بیان احکام خانواده، بحث بحران‌ها و مشکلات‌هایی که در خانواده‌ها به وجود می‌آید، خدمت شما نکاتی مطرح شد و در ادامه این مسئله رو دنبال می‌کنیم که یکی از عوامل پدیدار شدن مشکلات در خانواده‌ها، نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی در زندگی است و خود مشکلات یک نوع مجازات است که از جانب خداوند متعال ممکن است گریبانگیر افراد بشود. با عنوان مقدمه بیان شد که احکام، دستورات و مقرراتی که خداوند متعال برای سعادت و خوشبختی بندگان خودش در نظر گرفته است، اگر انسان طبق این دستورات عمل کند، قطعاً از ثمرات و برکات اون بهره‌مند می شود و اگر خدای نخواسته انسان از این حدود و مقررات تجاوز کند، قطعاً به مجازات‌های دوچار خواهد شد. اجمالاً اشاره شد که مجازات‌هایی که خداوند متعال برای ترک دستورات الهی یا عمل نکردن به فرامین خداوند متعال گریبانگیر انسان می‌شود، ممکن است برخی از این مجازات‌ها در دنیا شامل حال انسان بشود و برخی از این مجازات‌ها نیز در عالم آخرت به سراغ انسان بیاید. بسیاری از گناهان تأثیرش رو در همین زندگی دنیایی نیز به جا میگذارد، منتها تأثیر بعضی از گناهان خیلی محسوس، پیدا و آشکار هست و بعضی از تأثیرات نیز به صورت نامحسوس هست که انسان خیال نمی کند که با تحمل برخی از مشکلات احساس نمی کند که این یک نوع مجازات هست که اشاره شد از جمله کوتاهی عمر، از جمله سلب توفیق و این که انسان توفیق کارهای نیک را از دست می دهد. و یکی دیگر از مسائلی که مطرح شد این بود که انسان لذت حلاوت و شیرینی مناجات با خداوند و انس با پروردگار عالم را از دست می دهد و خود این یک نوع مجازات دیگر است. اما در این جلسه می‌خواهیم به برخی از پیامدهای گناه و نادیده گرفتن احکام الهی در زندگی اشاره کنم که این پیامدها خیلی محسوس و ملموس هست و می‌تواند به صورت آشکارا دامن انسان را بگیرد و خود انسان نیز به گونه متوجه این مجازات ها می‌شود که بحث پدید آمدن مشکلات و بحران و جدایی‌ها و بسیاری از ناملایمت‌هایی که در زندگی پدید می‌آید، می‌تواند از این نوعی پیامدهای آشکار برخی از گناهان در زندگی باشد. برای اینکه این مطلب تا حدودی روشن بشود و به صورت ملموس نیز برای ما آشکار شود که برخی از گناهان می تواند زندگی ما را متلاشی کند، می تواند برکات فراوانی را از زندگی انسان بردارد، بین نمونه هایی که در تاریخ و در تفاسیر و آیات شریفه قرآن کریم مطرح شده است اشاره می کنم. یکی از پیامدهایی که ممکن است برخی از گناهان به دنبال داشته باشد کم شدن رزق و روزی از زندگی افراد هست و این یک امر است که می شود انسان با تجربه و با مطالعه در زندگی افراد به خوبی مطالعه کرد و آن را بررسی کرد. در روایت از امام باقر علیه السلام این مطلب اشاره شده است که حضرت می فرماید ان الرجل لیذنب الذنب فیدرع عنه الرزق، شخصی ممکن است گناهی را انجام بدهد در نتیجه همین گناه و مرتکب شدن گناه ممکن است رزق از او زائل بشود و رزق او از دست برود. و سپس برای اثبات این مطلب به این آیه شریفه استدلال می کند که داستان مفصلی دارد و انشاءالله در ادامه به اون داستان نیز اشاره خواهیم کرد که این آیه شریفه می فرماید از اقسمو لیسرمون نها مصبحین ولا یستثنون، یک عده‌ای بودند که قسم یاد کردند، هم قسم شدند با هم دیگر که در برکات و خیر باغ و دارایی که داشتند کسی را شریک نکنند. در نتیجه همین هم قسم شدن بر یک کار باطل و نادرست، خداوند متعال عذاب بر آنها نازل کرد. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون، در حالی که اینها خواب بودند خب عذاب بر اونها نازل شد و تمام محصولاتی که در اون باغ داشتن به خاکستر تبدیل شد. خود این مسئله بیانگر این حقیقت هست که در نتیجه همین گناهی که اینها صاحبان باغ خواستن انجام بدهن، این برکت، این رزق و روزی از اونها گرفته شد. حالا داستان این قضیه که در این آیه شریف مطرح هست، قصه باغی که این باغ به خاکستر تبدیل شد، از این قرار هست که قبل از اسلام در سرزمین یمن در حدود 4 فرسخی شهر صنعا روستایی به نام سروان یا زروان وجود داشته است که در این روستا یک باغ بسیار پرمحصول و عالی، پر از درخت میوه و پر از نعمت‌های فراوان وجود داشته است. صاحب این باغ نیز شخص جوانمرد و شخصی با دست باز و انسان سخی بوده است. به قدر به فقرا و نیازمندان توجه داشته است که هر کسی به اندازه نیاز خودش می توانست از این باغ بردارد و خودش هم مقدار مورد نیاز خودش رو برمی داشت و بقیهش را هم بین نیازمندان و فقرا تقسیم می کرد. خب در اصل این کار نیکی که انجام می داد، بالاخره فقرا و مستمندها هم دعاگو بودند، از او سپاسگزار بودند و در حق صاحب این باغ دعا می کردند. در نتیجه همین دعاهای خیر این مردم، بالاخره هر سال بر رونق و شکوه و برکت این باغ نیز افزوده می شد. خب این مرد خودش این عادتش بود و رویه کارش همین بود، در فرصتهای مناسب به فرزندان خودش هم همین نصیحت رو می کرد که باید این باغ، در دروازه این باغ به روی نیازمندها، فقرا و کسانی که مستحق هستند باز باشد و حق اونها نیز از این باغ به اونها داده بشود. به فرزندان خودش سفارش میکرد که برای تحصیل رضای خدا هم که شده باید این کار را ادامه بدهند. خب وقتی این موعظه ها و این نصیحت ها متاسفانه در فرزندانش اونگونه که باید تأثیر میگذاشت تأثیر نگذاشت، به گونه که مولانا این مطلب رو به شعر اینگونه بیان میکند که بس وصیت کرد و تخم وز کاشت، چون زمینشان شوره بود سودی نداشت. خب اون صاحب باغ موعظه ها نصیحت های خیرخواهانه خودش رو انجام داد، ولی به دلیل اینکه زمینه و اون استعداد در فرزندانش وجود نداشت، این موعظه ها در اونها تأثیر نگذاشت. گرچه ناصح را بود صد داعیه، بنده را اذنی بباید واعیه. اگر نصیحت کننده هم نصیحت های خیلی خوبم انجام بدهد، اما وقت شنونده آمادگی نداشته باشد، طبعاً بر او هم تأثیر نخواهد گذاشت. در نتیجه همین موعظه نپذیری و گوش ندادن به نصیحت های پدر هست که وقت پدرشون از دنیا رفتن، فرزندان او تصمیم گرفتن که دیگر محصولات باغ را در اختیار فقرا و نیازمندان قرار ندهند، بلکه هم قسم شدن، هم سوگند شدن با هم دیگر که تمام محصولات این باغ را برای خودشون نگه دارن و اجازه ندهند که هیچ کسی وارد باغ بشوند. خب استدلال های هم برای خودشون آوردن که بالاخره ما عیالوار هستیم و نیازهای اقتصادیمون فراوان هست، در اون حدی نیست که بالاخره ما بتوانیم از این باغ به دیگران هم کمکی داشته باشیم. خب وقتی با هم قسم کردن که صبح زود باید بروند بدون این که دیگران خبردار بشود محصولات باغ را جمع آوری بکنن، در نتیجه همین تصمیم بدی که گرفته بودن و به خاطر اون هم قسم شده بودن، خداوند متعال به خاطر همین بخیلی، دنیا پرستی و دنیا خواهی که این فرزندان اون مرد از خود نشان دادن، پروردگار عالم نیز غضبناک شد و نیمه های شب سائقه باغ فرستاد و سائقه چنان باغ را سوزان که از آن تنها خاک و خاکستر باقی ماند. خب وقتی صاحبان باغ و فرزندان اون شخص صبح زود خواستن بروند به سمت باغ و محصولات باغ را جمع آوری بکنن، وقتی همدیگر را صدا زدن که اینها تصریح آیات شریفه قرآن کریم هست که در سوره مبارکه قلم این آیات به صراحت این مطلب رو بیان میکند، وقتی به سمت باغ حرکت کردن، در مسیر راه نیز آهسته به همدیگر میگفتن که مواظب باشین که کسی اطلاع پیدا نکند، مبادا یک نفر فقیر اطلاع پیدا بکند و وارد باغ بشوند. و وقتی به باغ رسیدن دیدن که در اثر سائقه‌ای که شب بر این باغ فرستاده شده است، این باغ تبدیل به خاکستر گردیده و همه چیز دیگرگون شده است، به گونه‌ای که هیچ اثری از اون باغ باقی نمانده است و خود این افراد نیز به شک افتادند که آیا راه را درست آمدند و این همان باغ خودشون هست یا نه، اینها دچار اشتباه شده است که از یک جای دیگر سر در آوردن. در نتیجه همین گفتگوها بودن که آیا ما درست آمدیم، این باغ ما هست یا نه، و بالاخره همه چیز وقتی آشکار شد دیدن که بله درست آمدن، منتها از اون باغ اثری باقی نمانده است. اینجا بود که یک از برادرانی که عاقل‌تر بود و با دیدگاه برادران دیگر خودشون موافق نبود، به برادران خودش رو میکند و میگوید آیا من به شما نگفتم که تسبیح خدا کنید و این گونه نیت‌های بد را در سر نپرورانید؟ در نتیجه همین موعظه ها بود آنها که دیگه کم کم باد غرورشون هم خالی شده بود و همه چیزشون را از دست داده بودن، خودشون را مقصر دانستن و متوجه اشتباهشون گشتن و اینجا بود که همه به سرزنش خود پرداختن و فریاد زدن که ای وای بر ما که ما طغیانگر بودیم. و به گفته مولانا که بیان میکند که قصه اصحاب سروان خوانده ای، پس چرا در حیله جویی مانده ای؟ اگر این قصه را شما در قرآن کریم مطالعه کنید، خب یک درس مهمی به انسان میدهد که انسان نباید در زندگی دنبال گناه و تعدی و تجاوز از حریم و قوانین الهی بر بیاید. میگه که حیله می کردن گژدم نیش چند. خب یک عده افرادی مثل گژدم تدبیر اندیشیدن که برن از روزی درویش چند. مکرشون، تدبیرشون این بود که به فقرا چیزی ندهن. خفیه می گفتن سرها آن بدان، تا نیابد که خدا دریابدان. خب مخفیانه با هم دیگر حرفهایی می زدن، سرانجام هم به کیفر حیله و نیرنگشون دوچار گردیدن. خب وقتی این عذاب و این سائقه که بر این باغ فرستاده شد، یک درسی عبرت شد برای این فرزندان، به گونه ای که خوب متوجه شدند که نباید در برابر قوانین، مقررات و حدود الهی مقاومت کنند و در نتیجه از خواب غفلت بیدار شدند، توبه کردند و دوباره خداوند متعال در اثر همین توبه اونها یک باغ بسیار خوبی به اونها بخشیدند که عبدالله ابن مسعود نقل کرده است که وقتی اونها توبه حقیقی کردن، خداوند هم صداقت و درستی اونها را دانست، یک باغ سبز و خرمی این دفعه به نام حیوان، یعنی باغ زنده و پرنشاط به اونها بخشید که درختان بسیار پربار با میوه های بسیار عالی داشت، به طوری که دانه های خوشه های انگور اون باغ اونقدر بزرگ و چشمگیر بود که کسی نظیر اون رو مشاهده نکرده بود. خب این سنت الهی است. به همون اندازه که انسان در اثر انجام دادن گناه خودشون رو به برخی از مجازات ها دوچار می سازد، انسان در اثر انجام دادن کارهای نیک دوباره خودشون رو در معرض سنت های نیک الهی قرار می دهد. چیزی که خداوند متعال در قرآن کریم به صراحه به آن تصریح می کند که اگر احسان کردید به خود کردید، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگر بد هم کردید باز برای خودتون انجام میدید. و در آیه شریفه دیگر میفرماید که اگر از نعمتهای الهی سپاسگزاری کردید، به درستی استفاده کردید، خب لئن شکرتم لازیدنکم، خداوند متعال هم زیاد میکند، افزایش میدهد، برکتش را فراوانتر میسازد. اما اگر خدای نخواسته انسان به کفران، به ناسپاسی، به تعدی از حدود الهی رو بیاورد و لئن کفرتم این عذاب لشدید، خداوند متعال هم وعده داده است که اگر ناسپاسی بشود، اگر در مقابل قوانین و مقررات الهی مردم سر تسلیم فرود نیاورند، حتما به کفران مبتلا میشوند، عذاب خداوند در این مسئله شدید هست. بنابراین یکی از آثار گناه که میتواند هر گناهی باشد، همین گرفتار شدن به مجازات های دنیایی هست که یک نمونش در قرآن کریم سوره مبارکه قلم به صراحه به تفصیل بیان شده است که این گناه، این باغی در اثر نیت بد صاحبانش در آتش می سوزد. و گناهان دیگر هم در روایات مفراوان تأکید شده است که بسیار از این گناهان اثرش در همین دنیا دامن انسان را می گیرد، که یکی از اون گناهان بحث شماتت است که اگر کسی دیگران رو شماتت کند، در بدی که دیگران قرار گرفتن اظهار خوشحالی کند، قطعا خودش در همون شماتت دیگران مبتلا می شود و تا زمانی که مورد شماتت دیگران قرار نگرفته است از این دنیا بیرون نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا تظهر شماتت بی اخیک، مبادا شماتت کردن را، اظهار خوشحالی در برابر بدی های دیگران را، یا به رخ دیگران کشیدن بعضی از کارها را نسبت به برادر خودت انجام بدی. چرا؟ برای اینکه فیرحمه الله و یبتلیک، ممکنه خداوند متعال اون شخص را مورد رحمتش قرار بدهد اما تو را مورد ابتلا قرار بدهد و مبتلا بسازد به همون شماتت که انجام داده ای. بنابراین تا اینجا یک مقدمه ای را خدمت عزیزان به عرض رساندم برای اثبات این مطلب که برخی از گرفتاری ها و مشکلاتی که در زندگی پدید می آید در نتیجه همین نافرمانی های است که ممکن است در زندگی به سراغ انسان بیاید و در نتیجه اون هم انسان به مجازات های الهی مبتلا بشود، که یکی از اثری گرفتاری هایی که در خانواده ها به وجود می آید نیز در نتیجه همین نافرمانی، مخالفت با دستورات الهی و مجازات هایی باشد که در اثر اونها در زندگی انسان راه پیدا می کند. از خداوند متعال مسئلت می کنیم که انشاءالله همه ما از همه نافرمانی ها و گناهان برحذر باشیم و انشاءالله در مجازات های شوم گناهان نیز در زندگی دچار نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.